به طور مستقیم بازی می کنند. وی با طرح این سوال که چرا هر گونه انتقادی جدی راجع به اسرائیل و لابی های آن این چنین طوفان آتشین برپا می کند خاطر نشان کرد، چون بعد از 40 سال اشغال، از بین بردن بی تناسب جمعیت اسیران غزه و سیاست های راست در داخل اسرائیل موجب شده است که حمایت از آنها در داخل آمریکا تقلیل بیابد. اکنون تنها راه باقی مانده لابی های طرفدار اسرائیل برای نگه داشتن حمایت آمریکا این است که کسانی که این واقعیت های دشوار را ذکر می کنند خار و بی اعتبار کنند.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید بسیار سپاسگزارم از لطفتون. اگر از الان با ما همراه شدید خدمتون عارضم که ما داریم در مورد تأثیر لابی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم متقی، استاد برجسته دانشگاه تهران، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، و راند دوم صحبت‌های ما رو دارید میشنوید. آقای دکتر، خب موضوعات مربوط به داخل آمریکا رو مورد بحث قرار دادیم. حالا اگر موافق باشید ما دوباره بپردازیم به عرصه بین‌المللی. طبیعتاً ایالات متحده از زمانی که به عنوان تک قطب نظام بین‌الملل خودش رو معرفی کرد بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همواره مدعی بوده که در جایگاه هژمونی نظام بین‌الملل قرار داره. خب ما وقتی در متون نظری روابط بین‌الملل بررسی می‌کنیم، یکی از ویژگی‌هایی که برای یک قدرت هژمون برمی‌شمرن این هست که بتوانه غیر از منافع خودش توجه داشته باشه به تولید کالاهای عمومی، پابلیک گودز، کالاهایی که کل نظام بین‌الملل ازش منتفع میشه، در حالی که ایالات متحده در سیاست خارجی خودش این میزان نشون میده که تحت تأثیر ملاحظات و منافع یک جریان خاصه. یعنی ملاحظات اسرائیل رو داره مد نظر قرار میده، در عرصه‌های حقوق بشری کاملا مدافع اسرائیل، در سازمان ملل متحد، در صحنه خاورمیانه کاملا مدافع منافع اسرائیل هست. به نظرتون آیا وجود لابی اسرائیل و تحت تأثیر قرار گرفتن منافع آمریکا و سیاست خارجی آمریکا نسبت به ملاحظات اسرائیل واقعا میتونه آمریکا را حائز ویژگی رهبری و هژمونی نظام بین الملل بکنه؟ یعنی آیا قدرتی که این میزان تحت تأثیر یک لابی قرار داره میتونه ویژگی های یک هژمون تمام عیار را داشته باشه؟
واقعیت اینه که امریکا در سالهای 1991 تا 93 تونست نقش هژمون رو ایفا کنه. خلای قدرت اتحاد شوروی، الگوی موازنه گرایی جورج بوش پدر و نقشی که ایالات متحده در ارتباط با نظم نوین جهانی ایفا کرد، یک مرحله کوتاه 2 ساله بودش که امریکایی‌ها نقش نظامی داشتند، نقش دیپلماتیکشون رو ایفا کردن و همکاری‌های امنیتی و اقتصادی رو هم با کشورهای مختلف داشتند. اما از سال 1993 گروه‌های اسرائیل محور دوباره سر برکشیدند. اینجا بودش که تیپایی مثل مارتین ایندایک بحثای مربوط به مهار دوگانه رو مطرح کرد، یعنی ایران رو در کنار عراق قرار داد و بر ضرورت مهار اقتصادی و راهبردی ایران تاکید داشتش. این فضا نشون داد که سیاست امریکا در شرایط مرزبندی سیاسی قرار میگیره و ناچاره که به منافع گروه‌های پیرامونی خودش در داخل کشور بپردازه. از اون مقطع زمانی دولت امریکا با چالش‌های بسیار بیشتری روبرو شد. حتی امریکایی‌ها اومدن و بحث مربوط به گسترش دموکراسی رو در دوران آقای کلینتون در دستور کار قرار دادن. البته خانم مادلین آلبرایت هم نقش بسیار اساسی در توسعه این اندیشه ایفا کرده بود. اما کریستوفر، وارن کریستوفر، اولین وزیر امور خارجه بیل کلینتون، کارنامه موفقی نداشت، به همین دلیل تغییر پیدا کرد. واقعیت اینه که ساخت قدرت داخلی تأثیر خودش رو در حوزه سیاست خارجی به جا می‌گذاره. ما یک نظریه سیاست خارجی داریم که میگیم سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی با ابزارهای دیگر هستش. بنابراین اسرائیلی ها در فضای ساختار داخلی امریکا در کنترل گروه های حکمران و نهادهای حکمران تأثیر گذار بودن. من فکر میکنم که نظریه پردازانی مثل آلتوسر و میلیبند و پولانزاس اگر بودند امروز، طبعا اون اندیشه مارکسیسم ساختاری رو در رابطه با ساخت قدرت در نظام سرمایه‌داری رو حتما درش یعنی تغییراتی ایجاد می‌کردند و به اندیشه های سیرایت میلز گرایش بیشتری پیدا می‌کردند. چرا؟ چون این گروه محدود به لحاظ جمعیتی، اما گروه قدرتمند به لحاظ در کنترل قرار دادن ابزارهای مالی و پولی و رسانه‌ای و اجتماعی و اوقات فراغت، تونستن موقعیت خوبی رو برای گروه های اسرائیل محور ایجاد کنن.
بسیار عالی. اگه موافق باشید حالا بپردازیم به فضای خاورمیانه. طبیعتاً خاورمیانه از لحاظ موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکش برای همه واضح و مبرهن هست که چه اهمیتی میتونه برای قدرتی مثل ایالات متحده آمریکا داشته باشه، یعنی چه از لحاظ وجود حامل‌های انرژی، چه از لحاظ موقعیت استراتژیکش برای مهار چین و روسیه در دهه‌های آینده، برای خود آمریکا منطقه اهمیت داره. ولی برکسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ملاحظاتی که آمریکا در خاورمیانه داره و دلایل حضورش و حتی ممکنه دلایل رویارویی که با جمهوری اسلامی ایران داره، رعایت ملاحظات اسرائیله. حتی مثلا در زمینه بحران هسته‌ای ما، اون چیزی که شاید بیش از همه برای آمریکا حائز اهمیت باشه اینه که اگر ایران هسته‌ای شد، ممکنه که جایگاه اسرائیل در موازنه قدرت منطقه به هم بخوره. حضرت عالی چقدر برای ملاحظات و منافع اسرائیل در تعیین سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه وزن و نقش قائل هستید و فکر میکنید که چقدر اسرائیل داره طراحی میکنه سیاست خارجی آمریکا رو در خاورمیانه؟
رویکردی که من دارم اینه که اسرائیلی ها ابزارهای قدرتشون فقط مربوط به دولت آمریکا نیست. در دوره باراک اوباما، اوباما تلاش کرد که مرزبندی های جدی رو با سیاست های اسرائیل در منطقه داشته باشه. حرف اوباما این بود که ما امنیت اسرائیل رو تأمین میکنیم، اما اسرائیل هم باید ضرورت های سیاست خارجی امریکا رو درک کنه. ولی هیچگاه نتانیاهو چنین الگویی رو در دستور کار قرار نداد. بنابراین تحلیلی که من دارم اینه که ابزارهای قدرت اسرائیل خیلی متنوع تر از دولت امریکاست، نهادهای اقتصادی امریکا، نهادهای نظامی، صنایع دفاعی که در امریکا فعال هستند، تمام اینها یک نوع فضای عدم توازن رو به نفع اسرائیل در منطقه ایجاد می کنن. شما در نظر بگیرید بخش عمده از تضادهای ترکیه و امریکا در دوران موجود مربوط میشه به شرایط عدم توازن قدرت منطقه‌ای. امریکایی ها به اسرائیل با اون عرض و طول ژئوپلیتیکی محدود هواپیمای F-35 فروختند، ولی به ترکیه نفروختند. بالاترین مدل هواپیمای تهاجمی که امریکایی ها به عربستان و امارات و ترکیه فروختند F-18 استش. به همین دلیل که ترکیه داره برخی از همکاری‌هاش رو با روسیه پیگیری میکنه. بنابراین اسرائیلی‌ها نقش و جایگاهی که دارن فراتر از دولت اصطلاحاً اون کامپلکس‌های فراصنعتی که در امریکا وجود دارند بخشی از حوزه سیاست گذاری مجتمع های فراصنعتی امریکا در حوزه سیاست گذاری گروه های اسرائیل محور قرار داره و اینها هستند که بحث مربوط به خاورمیانه رو کنترل میکنن. حتی بیان این رویکرد انحرافی در سند امنیت ملی امریکا که هم در دوره اوباما مطرح شد و هم در دوره ترامپ، یعنی سند امنیت ملی 2016 و 2019 امریکا، شما شاهدش هستید که امریکایی‌ها میگن اولویت ما دریای چینه، اما واقعیت اینه که تمرکز اونها هنوز در خاورمیانه است و خاورمیانه نقطه محوری سیاست امنیتی امریکا محسوب میشه و طبعاً عدم حضور امریکا در سیاست‌های منطقه‌ای خاورمیانه ممکنه یک بحران‌های شتاب یابنده‌ای رو شاهدش باشه که با کل امنیت منطقه‌ای مغایرت داشته باشه. بنابراین اولاً امریکا مقید و به امنیت اسرائیل در محیط منطقه است. دوم این که اسرائیل از یک بازیگر که در سپر امنیتی امریکا قرار میگیره خارج شده. اخیراً مطرح کرده که من حاضرم در اسکورت کشتی‌های منطقه تنگه هرمز شرکت کنم که با واکنش بسیار جدی ایران روبرو شد و البته اسرائیلیان پاسخ دادن، همون گونه ای که شما خلیج فارس و حوزه امنیت ملی خودتون میدونید و به خودتون حق میدید که واکنش نشون بدید. ما هم مدیترانه شرقی رو همون نگاه رو داریم، یعنی از توش تونستن یه معادله راهبردی پیدا کنند.
خیلی عالی. به صورت خاص در مورد بحث هسته ایران مستظر هستید. خیلی از اندیشمندان آمریکایی خصوصا ساختارگراها، نمونه باردش کنت والتس بود، معتقد بودند که حتی اگر ایران هسته‌ای بشود هیچ جای نگرانی نداره، چون به عنوان کنشگر عقلانی فشارهای ساختاری او رو وامی داره که در داخل چارچوب و قاعده عمل بکنه و لذا هسته‌ای شدن ایران خیلی هراس‌انگیز نخواهد بود. فکر می‌کنید اگر ملاحظات اسرائیل نبود آیا آمریکا هسته‌ای شدن ایران رو تحمل می‌کرد؟
تحلیلی که من دارم اینه که متغیر اسرائیل در تنظیم برنامه جامعه اقدام مشترک بسیار اساسی و تعیین کننده، وگرنه اسرائیلی ها، یعنی اگر متغیر ایران نبود اسرائیلی ها برنامه هسته ایران رو مثل برنامه هسته پاکستان یا هند باهاش برخورد می‌کردند. ولی نگاه ساختاری والتز حاشیه‌ای شد و به جاش رویکرد گراهام آلیسون تونست جایگاه لازم رو به دست بیاره. یک نشریه، یک شماره نشریه فارن افرز به هستی شدن ایران پرداخت در سال 2012 که والتز بحث مربوط به موازنه ساختاری رو در ارتباط با هستی شدن ایران مطرح کرد. حرف والتز این بود که اگر امریکا ایران رو فضایی به وجود بیاره که وارد ساختار نظام بین الملل بشه، ایران تمایل داره قواعد ساختاری رو بر اساس ضرورت‌های ژئوپلیتیکی رعایت کنه، اما طبعاً چنین رویکردی مورد توجه گروه‌های اسرائیل محور در امریکا قرار نگرفت و به همین دلیل بود که هر دو طرف یعنی هم حزب دموکرات و هم جمهوری خواه نگاهشون این هستش که ایران باید کنترل هسته‌ای بشه. حتی بحث مربوط به غروب برجام رو هم اونها نادیده میخوان بگیرن. یعنی مطمئنن یکی از بحث‌های آینده‌ای که امریکایی‌ها خواهند داشت اینه که یک، غروب برجام رو نادیده بگیرن، دو، حق غنی‌سازی اورانیوم به صورت دو فاکتور رو در رابطه با ایران محدود و محدودتر کنند.
خیلی عالی. در مورد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران هم همواره این گفته میشه که ملاحظات اسرائیل خیلی مد نظر قرار میگیره. آقای مرشایمر و والت در همین کتابشون لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا از یکی از بازرسان سابق سازمان ملل نقل قول میکنن که اگر فردا جنگی علیه ایران شروع بشه، این جنگ قطعا ساخته و پرداخته اسرائیل خواهد بود. ما اینجا با یک تعارض در سیاست خارجی آمریکا مواجهیم. از یک طرف به صورت خاص از زبان اوباما، از زمان اوباما آمریکا سیاست موازنه فراساحلی آفشور بالانسینگ رو مد نظر قرار داده و صراحتا عنوان میکنه که من دیگه در جاهایی مثل خاورمیانه یا نقاطی که منافع مستقیم نداشته باشم دخالت نظامی نخواهم کرد و اگر لازم باشه اقدامی هم صورت بگیره گروه های نیابتی انجام خواهند داد. ولی از طرف دیگه در داخل منطقه اسرائیل و مثلا عربستان دارن بسیار فشار میارن که آمریکا با ایران وارد فاز نظامی بشه. گفته میشه برخی تحرکاتی که طی ماه‌های اخیر انجام شد مثل مثلا انفجارهای الفجیره به هدف این بود که به نوعی آمریکا رو وارد جنگ نظامی با ایران بکنن. بعد از ماجرای اسقاط پهباد آمریکا توسط ایران یا درگیری‌هایی که در خلیج فارس صورت گرفت، خیلی‌ها انگیزه داشتن که آمریکا رو بکشونن به یک حمله نظامی با جمهوری اسلامی ایران، حداقل یک جنگ مثلا اگر تمام عیار هم نباشه یک جنگ محدود. ولی خب آمریکا حتی در زمان ترامپ هنوز قانع نشده. به نظرتون آیا میتونه ملاحظات اسرائیل آمریکا رو به یک جنگ نظامی با ایران سوق بده، یا آمریکا به هر حال با اینکه بسیار هم تحت تاثیر ملاحظات اسرائیل هست ولی سعی میکنه که خوددار باشه نسبت به حمله نظامی به جمهوری اسلامی؟
واقعیت اینه که اسرائیل تمایل داره همین امروز جنگ منطقه‌ای شکل بگیره. امریکا اسرائیل امنیتش رو در جنگ منطقه‌ای میبینه. حرفش اینه که ایران و فضای مربوط به مقاومت در محیط منطقه‌ای داره روز به روز قدرت بیشتری پیدا میکنه. در نتیجه اگر قدرت ایران هر چه زودتر کنترل بشه، شرایط برای آینده امنیت اونها بهتر و بهتر خواهد بود. در حالی که یه نوع عقلانیت راهبردی وجود داره در داخل خود امریکا که اونها با اقدام نظامی علیه ایران مخالفن. یک گروهی در اروپا چنین نگاهی رو داره. وقتی که بحث مربوط به اقدام متقابل امریکا در برابر ساقط شدن پهپاد امریکایی مطرح شد، خیلی از گروه‌ها رفتند و متقاعد کردند کاخ سفید رو که اقدامی که امریکا خواسته باشه انجام بده با واکنش تندتر ایران روبرو خواهد شد. طبیعی است در این شرایط ما باید راهبردمون اولا دفاعی باشه، ثانیاً الگوی تهدید در برابر تهدید رو از ذهنمون دور نکنیم، سوم اینکه قابلیت هامون باید ماهیت بازدارنده داشته باشه. بنابراین سه تا مؤلفه که با همدیگه پیوند پیدا میکنه. سیاست دفاعی اورینتیشنش دفاعی است، قابلیت هامون تواناییش بازدارنده هستش، رویکرد و ادبیاتمون تهدید در برابر تهدید هستش و این بخشی از فضای ادراکی ایران حتی در 200 سال گذشته بوده. شما اگر به کلیات عبید هم مراجعه کنید کلیات عبید نشون میده که ایرانی ها رویکردشون و فرهنگشون فرهنگ دفاعی بوده. من فکر میکنم در وضعیت موجود ما سیاست دفاعی مبنای جهتگیری راهبردیمون رو در منطقه تشکیل میده، اما قابلیتمون باید ماهیت بازدارنده داشته باشه تا بتونیم در برابر تهدیدات اقدام متقابل انجام بدیم. در اون شرایط امریکا از دام نظامیگری اسرائیل میتونه جان سالم به در ببره.
به صورت خاص سیاست آقای ترامپ رو چگونه میبینید در قبال اسرائیل؟ حالا با توجه به اینکه گفته میشه دامادش هم آقای جرد کوشنر هم یهودی هست، آیا موازهش نسبت به اسرائیل و ملاحظات اسرائیل همون ادامه همون موازه مثلا امثال اوباما و رؤسای جمهور قبل از اوست، یا با توجه به سیاست خاصی که خود ترامپ داره تغییراتی احساس میشه؟
رویکرد ترامپ درست نقطه مقابل سیاست های اوباما قرار داره. ترامپ نگاهش این هستش که اسرائیل باید قدرت قوی تر باشه، باید نقش بالانسر داشته باشه. نگاهی که باراک اوباما داشت این بود که امریکا باید نقش بالانسر داشته باشه، اسرائیل، عربستان، ایران باید همدیگه رو به عنوان بازیگران منطقه‌ای بپذیرن و از قاعده موازنه منطقه‌ای بهره‌مند بشن. اما طبعاً سیاست ترامپ در نهایت نه میتونه مورد حمایت کشورهای عربی قرار بگیره و نه مورد پذیرش جمهوری اسلامی. زمانی که کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که امکان درگیری منطقه‌ای وجود داره و یکی از کارگزارانش اسرائیل هستش، اونها اومدن و الگوی رفتاریشون رو با ایران در فضای تقدیر شده قرار دادن. یعنی بحث عربستان و امارات در ارتباط با ایران مربوط به سیاست خارجی نیست، مربوط به ضرورت‌های موازنه منطقی هست. یعنی خود اینها هم میخوان از دام نظامیگری اسرائیل خارج بشن. طبعاً هر گونه جنگ و بحران تأثیر خودش رو در معادله آینده امنیت منطقه‌ای به جا می‌گذاره.
آقای دکتر ابراهیم متقی، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران، از لطف شما بسیار بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در این برنامه. واقعا از عمق اطلاعات شما و وسعت دانشتون بهره ها بردیم. مطمئنم که شنوندگان عزیز هم حتما استفاده کردن از اینکه شنوندگان هم تا این ساعت ما رو دنبال کردن. بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که بتونید در برنامه‌های آینده هم همچنان در خدمتتون باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه های دکتر متقی، از حضور همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار. اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سابقه و کوثر. امنیت پایدار آسمان با اتکا به توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهادی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید. یگانهای پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور. رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99 سیام مهر تا سوم آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی. قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و امیدوار هستیم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید، ارائه طریق بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. با این شماره ها و نشانه ها میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین این شماره مستقیم 27,86-10,35.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه دو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار،